بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن پیرامون تغییر و تحول انسان بود و اینکه گاه انسان تغییری می کند، تحولی در او رخ می دهد غیر قابل پیش بینی، بدون برنامه ریزی یهو چیز دیگری می شود. می خواستیم ببینیم این تغییرات از کجا میاد و بیشتر توجه به تغییرات منفی داریم فعلا، چون درد ما اونجاست، دنبال درمان دردها باید بود در مجالس اهل بیت عصمت و طهارت. چه می شود که آدمی در مواجهه با یک صحنه یا یک زمینه ای فراهم می شود غیر قابل پیش بینی تغییر می کند، به گونه ای که خودش هم تازه می فهمد که چه بود و چه شد؟ خیلی ادعا داشت، خیلی پیش خودش تو برنامه ها بود، ولی چرا اینطوری سر در آوردی؟ چرا اینجایی هستی؟ من و این عمل، من و این فکر، کجای آدم مختل می شود که در مواجهه با بعضی از صحنه ها تو زرد از آب در میاد؟ پاسخش قلب است، قلب آدم. قلب حقیقتی است که در قرآن این واژه زیاد مورد توجه قرار گرفته، نزدیک به 120 آیه ما داریم که واژه قلب درش آمده، اونم با اوصاف و با خصوصیات متفاوت، هم اوصاف منفی هم مثبت. اوصاف منفی بیشتر تو قرآن. گاهی سخن از ختم قلب است، گاهی سخن از طبع قلب است، گاهی سخن از غلوت قلب است، گاهی زیغ قلب است، گاهی قساوت قلب است، حالات مختلف قلب است. این همه هم تو کتاب وحی آمده، همه ما هم میخوانیم، ولی این واژه ها رو ممکنه ندانیم چیان، کجا به کار میان. خدای ناکرده تو بعضی از زمینه ها من گرفتار اینها نشوم، اینا هست. گاهی سخن از رین قلب یا موت قلب. تو قرآن کلمه موت قلب نیامده، معادلش آمده، این دیگه نهایی ترین نقطه خرابی، قلب میمیرد دیگه، حیات ندارد. گاهی این واژه با حالات ارزشی، قلب مطمئن، قلب منیب، قلب قاهر تو قرآن آمده، قلب سلیم. این قلب رو خدا خیلی مورد توجه قرار داده، تو خیلی مهمه، رکن وجودی ما. و به عبارتی بعضی از بزرگان میگن اشرف ابعاد وجودی انسان قلب اوست. قلب که میتواند وحی رو بگیرد، نه عقل. گفته میشود آیات الهی بر قلب نازنین پیغمبر نازل شد، نه عقل. با اینکه عقل هم خودش یه نعمت بزرگی است، ولی قلب یه گستره عجیبی است. قلب که میتواند جای نور الهی باشد، نه عقل، اگرچه عقل حجت الهی است. اون روایت آقا موسی بن جعفر علیه السلام داریم، که فرمود حجت باطنی عقل است، حجت ظاهری انبیا هست، اوصیا هست اینا. ولی وقتی مقایسه با قلب می شود، حساب قلب جداست. وقتی سوال می کنند در محضر وجود مقدس و ناظرین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، که خدا کجاست، در آسمان است یا زمین، حضرت اشاره می کند در قلب بنده مؤمن است. قلب اینقدر گستره دارد قلب. خب حالا که این حقیقت وجود داره، ببینیم اینو که اعطاء الهی است، عطیه خداست، چرا ما اصلا نمیدانیم چه کار داریم میکنیم این قلب رو؟ عرض کردم گاهی ما خودمون رو کشف نکردیم. یه صحنه خدای ناکرده باید رخ بدهد بعد بفهمم چرا آخر ایمال من نیست. قلب حقیقتی نورانی است که خداوند به تمام انسان‌ها عنایت کرده و این حقیقت منور به نور الهی همچون آینه جهتش رو به سمت خداست. یعنی خدا از اول طوری به ما داده که رو به خودشه. آیت الله مشکینی رحمت الله علیه وقتی به این جور بحث‌ها میرسه تو کتاب‌هاش، تو بحث‌هاش میگه ما خونسا خلق نشدیم در مواجهه با خدا. یعنی اینطوری نیست که ما طوری خلق شدیم که مثبت و منفی برای ما یکی باشه. ما رو در راه خلق کردن یک، رو هم رو به فلاح و رستگاری هم گذاشتن. اگر بخوایم خرابکاری بکنیم باید هزینه کنیم تا برگردیم. این درسته، همین تحلیل. لذا میبینید اصطلاحی هست بین خودمون، گویی میگیم بچه صاف بلد نیست دروغ بگه. یعنی همین، رو به راستی است، رو به فلاحه. بچه باید چند دروغ بشنود، راه دروغگویی رو یاد بگیرد که یه با شباش دروغگو عذاب در بیاد، بگنه خودش تو راستی است. یا آنی که خدا اینا کرده دستش کج میشود، ممکنه یکی تا آخر عمر هیچ وقت کجی دست به ذهنش هم نیاد، مثلا تمایل نداره، تربیت شده در یک خانواده متشرع، اهل مسجد است، اصلا به ذهنش خطور نمی کند که این امر بی ارزش باشد. چه با ارزش، با ارزش ترین مال هم که باشد اصلا به ذهنش نمیاد خوب اینو برداری. خوب تربیت شده، چون رو به صلاحی که بود تقویت شده، همین تو داره میره جلو. قلب پس یک حقیقتی است، یک گوهری است که خدا به انسان میدهد و رو به نور الهی است. این رو خود انسان برمیگرداند با سوء اختیار خودش. انبیا هرچه آمدند، ادیان آمده اند، دین حق، دین خاتم، دستورات قرآن و اهل بیت و اینها برای استقامت در راه. یعنی متدین کسی است که همین راه رو تا آخر خوب میره، این صراط مستقیم رو خوب داره میره. اذا تأکید روی استقامت در راه شده. حالا قرآن، ما یه اشاره‌ای بکنیم به یکی دوتا از آیات قرآن که ببینید وقتی میخواد خبر بده و اشاره بکنه به حالات قلب، تأکید بکنه، گاهی رصد میکند، افراد رو هم معرفی میکند کی گرفتار غیظ قلب است، کی گرفتار غلظت قلب است، کی گرفتار مرض قلبی است. اینا رو هم گاهی اشاره میکنه که تو بحث ما نیستی. فرض کنید منافق رو قرآن خبر میکنه که این مریضه، مرض دارد، قلب منافق گرفتار مریضیست. کسی که طمع ورز شهوت باشد مریض است. یعنی اینجا دیگه دقیق باید شد. نباید یه مؤمن نباید یک نگاه به نامحرم رو خیلی کوچک بینگارد. اگر خدای ناکرده یه مؤمنی گفت حالا یه نگاه هم بکنی، جای دوری نمی رود، یعنی مریض، یعنی قلبش مریضه، باید فکری چاره کنه. در قرآن دستور به زنان پیغمبر داد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. ای زنان پیغمبر، وقتی در مواجهه با نامحرم قرار میگیرید جدی تر حرف بزنید، با ناز و کرشمه حرف نزنید. چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، تا آنی که گرفتار مرض قلبی است طمع به شما نکنه. یعنی اگر کسی با استشمام بوی عطر سر رو برگردان مریض است، اگر کسی صدای پای کفش یک زن رو پشت سر شنید گفت برگردم ببینم کیه مریضه، نباید طمع داشته باشد. البته آیه دو طرفه است، یه طرفش دستور به زنانه، در خلالش هم باطن طمع ورزان شهوت رو هم فرموده، نه او باید حرکت نامربوطی انجام بدهد نه من باید طمع داشته باشم ببینم این کیه. چیکار داری؟ نباید کششی برای من باشد. تازه خب روایی آیه از روایات دیگری هم داریم، النظره سهم من سهام ابلیس، اونجا این زیغه زیغه مره است، یعنی یک بار یه نگاه با اراده، یه نگاهی که آدم بماند روش. نگاه کردن تیر رو خوردی، کسی که سید شیطان باشد دیگه آزاد نیست. وقتی آزاد نبود فکرش هم مشوشه، فکرش دست خودش نیست. وسط روزه است، صحنه شهوت میاد جلو، حالا باید بزنه تو سرش، این کار رو سخت میکنه. خب قلب تو به دور از این ندیدون، قلب تو خودت خراب کردی دیگه. ما یه گوهر بهت دادیم، تو بلد نبودی محافظت کنی. چقدر باید زجر کشید، اینو در مسیر توبه قرار داد، با اشک چشم، با سوز گداز درون این اثر رو برداشت. بله گاهی 10 سال بعد 15 سال بعد دیگه اون حذف میشه، ولی بی خودی حذف نمیشه. اینطوری نیست که آدم به راحتی گناه انجام بده بعد بگه توبه کردم تمام شد. بله توبه کردی، ولی اثرش چی؟ اثر در قلب، اثر در ذهن، اثر در خیال رو چه کار کنه؟ اون دیگه دست من نیست. یکی از مشکل ترین مراحل زمینه های مراقبت با نفس همینه. تو کتابای امام هم آمده رحمت الله علیه، هم امامی رو هم علمای دیگه متذکر شدن، که البته مال ماها نیست. میخوام بگم که یعنی این جهت وجود داره برای کسانی که خیلی با خودشون کار میکنن. یکی از سنگین ترین زمینه ها اینه که قدرت داشته باشد خیال خودش رو لجام بذارد، هر کجا خودش میخواد بره، نه هر کجا میرود بدوه دنبالش. ما خیلی هنر بکنیم خیال بره، بتوانیم برگردانیمش. یعنی ورود به نماز کردم، تو رکوعم نزدیک تشهدم زور بزنم برگرده، اینا گرفتاری است. این دیگه شد نماز، دیگه عبادت نیست. وقتی کسی سید شیطان شد دیگه صلاتش معراج نیست، قرار شد نماز پرواز باشد. وقتی جلوتر من با نگاه دیگه سید شیطان شدم، بالی برای پرواز ندارم، چند سال نماز میخوانم هیچ درکی از نماز ندارم. این فرق میکنه با اون بیان آن شهید 17 ساله شهر خودمون، از دوستان ما بود، خیلی آدم کتومی بود، بعد از شهادت این حرف رو پیش یه شهید دیگری زده بود، رفیقش که او هم به شهادت رسید، که این رو متذکر شد، اینو فهمیده بود که اگر کسی به عمق ذکر الله اکبر برسد باید جان بدهد. اینو فهمیده بود، 17 سالم بیشتر نداشت. یعنی ذکر الله اکبر برای کسی که قدرت پرواز و طیران در فهم این معرفت داره ممکنه او رو تا قالب تویی کردن ببره، مثل خطبه امام که نتوانستی که تحمل کند. اینه. ولی چرا الله اکبر بالاتر از این اذکار، کمتر، بیشتر؟ آیات قرآن تو سرم میزنن. هیچی نیست، تغییری نمی کنه. عزیزان نگاه رو جدی بگیریم. یه عزیزی میگفت من این مقداری کار کرده بودم با خودم تو زمینه رو نمازم. خب خوب، آدم باید تو زمینه های متفاوت کار کنیم، همه ما. اول خود من، نماز رو درست کنیم، اخلاق درست بشه، روزه، حضورم، رفت و شدم، همین رو باید تصحیح کرد. گفت مدتی من روی نماز کار کردم، دیدم خوب شده، یعنی توجه هم به نماز نسبت به سابق هی رو به رشد بود. آن زمان مثلا خیلی بایستی مثلا قبل از نماز خلوتی بایستی می داشتم، سجده می رفتم، خیلی بایستی فکر می کردم تا این اشتغالات بیرون بره که یه مقداری تو نماز باشم. خیلی کار کردم هی وقت کمتری می رفت تا این وضعیت برام فراهم می شد. یه 3-4 ماه یه قدمکی جلو آمدم. خب شیطان هم گاهی میذاره، گاهی اونجا هیچ بر نمیره، میگه بذارش باید جلو، این مال خودمه. این که میگن پناه باید بخود. گفت در یه صحنه تو کوچه و بازار و بردر نگاهم به یه نامحرم افتاد. خیلی هم طول نکشید که ببینم، فیلم نبود، عکس نبود، خیلی هم آدم با حیایی بودم. یه نیم نگاهی زیر چشمی کردم ولی با اختیار. وقتی بعد از این صحنه خواستم نماز بخوانم، دیدم همه چیز پرید. یعنی 4 ماه دوباره رفتم عقب. یک دست آدم نیست که یک لطافتی پیدا کند. چقدر باید زور بزن، چون قلب که دست اینو که داد جای دیگری خرجش کرد دیگه. این نگذاشت پاک که نور بتابد، دیگری آمد آنجا دیگه. این رها نیست. قلب حقیقتی است نورانی رو به سمت خدا، و خداوند این عطیه رو به تمام انسان‌ها داده. ما با سوء اختیار خودمون، با انتخاب‌های بد، او رو برمیگردانیم جهت رو. دیگه بسته به اینه که چه مقدار جهت هی منحرف میشه. گاهی آنچنان منحرف، خورشید از توش در میاد، همین که اشعه از خورشید از اون در آمد، همانو ظلمانی شدنش. هم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه، ایشون در این زمینه میفرماید خواهشن، تقریبا عبارتش همین، خواهشن شما به دنبال نورانی کردن قلبتون نباشید، پیشکش مواظب باشید ظلمانیش نکنید. تذکر ایشونه، من این جرأت رو ندارم بگم. خواهشن نمیخواد شما قلب رو نورانی کنید، ظلمانی نشود، خودش رو به خداست. همین که نگذاریم وسوسه بیاد بالا، کار انشاءالله درسته. روایت رو دقت کنی، وجود مقدس و نازنین امام صادق علیه السلام میفرماید اذا اذنب الرجل، سند این حرف ها، اذا اذنب الرجل خرج فی قلبی نکته سودا، وقتی که کسی گناهی انجام میدهد یه نقطه سیاهی در قلبش هویدا میشود، نقطه میخورد. فان تاب، اگر توبه کرد، برگشت، پشیمان بود، جبران کرد، انمحت، محو میشه. و ازا زاده، اگر زیاد شد زادت، هی توسعه پیدا میکنه. حتی تغلب علا قلبه، تو تمام قلب رو میگیرد. فلا یفلح بعدها ابدا، این دیگه رستگار نخواهد شد. گناه روی گناه آدم رو به انکار میکشاند. لذا میبینید تو دبیرستان رفیق ما بود از تو راهنمایی، الان یه مقداری آمد تو سن بلوغ، یکم هم اعتنا کردن بهش، الان داره میگه که چرا برای سید الشهدا مثلا ابا عبدالله این همه داریم عزاداری میکنیم، 1400 سال گذشته، چرا این حرف رو میزنه؟ گناه روی گناه آدم رو منکر میکند. گناه رو شوخی نگیریم، اولش چیز بگیم پو مگه آد کافر شدیم، این همه مردم دارن گناه میکنن، ما هم یه گناه دو گناه، همینطور میاد جلو، خودش هم نمیداند. قرار شد بگیم چطور آدم از جای دیگه سر در میآورد، این قلبی داره کم کمک جهت رو عوض میکنه، طوری جهت تغییر میکند که خودش هم نمیفهمد، اصرار داره بر حرفش. نداشتیم یه نمونه رو اشاره بکنم حساب دستتون بیاد، طرف یه فیلمی ساخته، یه فیلمی ساخته آن زمان به نام مثلا توبه نصوح، آیت الله مشکینی پیرامون این فیلم گفته بود که اگر ما چند سال کار میکردیم اثری که این فیلم داشته نمیتوانستیم جا بیاندازیم. کم کمک این چه کرده، چه بذاره قلبش آورده، خب خدا میداند، ولی وقتی حرف زد دیگه ما هم میدانیم، وقتی خودش مصر است، این وجهه قلبه. این شخص برمیگردد خارج نشین میشود و میگه آن زمان مثلا جهل من بوده، یا من توبه میکنم که توبه نصوح ساختم. هرچی میخوای بهش بگی به این حرف رو نزن که یه سرمایه داشته باشی، میگه نه اینو به من نچسبان، آبروم رفت با این فیلم سازیم که توبه نصوح ساختم، این چه بذاره جا اومد. اینطوریه قدم ها و گام های شیطان رو عمل نکردن که در قرآن آمده، همینه، نرم نرمک وجهه قلب که برگشت، تابش نور الهی که درش نبود، همه چیز دیگه ظلمانی می شود. برای رسیدن به شهوتش هر کاری می کند، برای رسیدن به منیتش هر کاری می کند. عزیزانی که گاهی الان در بعضی از حواشی خبرها مثلا هستیم، چیزی می شنویم، ما مثلا میگیم چرا، خب برای چی این کمه مثلا دعواست برای این احراز این مسئولیت؟ آیت الله جوادی امین حفظ الله ایشون بارها سر درس میفرمون تو مقاطع مختلف، میگه آن کسی که خودش رو کاندید میکنه تو همه زمینه ها، یعنی چی؟ خودش رو عرضه کرده، من میخوام توان کاری دارم، قبول کردن مردم، میرم توانایی خودم رو خرج میکنم. مردم وقتی قبول نکردن دیگری رو قبول کردن، این باید دو سجده شکر بره، خب الحمدلله کسی دیگه پیدا شد ما کمک کار اون میشیم، از متن مسئولیت کنار رفتیم. خب این نگاه میشه توحیدی نورانی. آدم حاشیه کرد میگه چه خبره، خب برای چی؟ از مجالس سید الشهدا سعی ما این باشد این نکات رو رصد کنیم و بگردیم انشاءالله نکات درمان رو دریابیم. از خداوند منان خوانیم به همگی ما توفیق عبادت و بندگی و استقامت در راه اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرمایید. خب مثل فردایی کاروان به کربلا رسید، دومه دیگه، اینا قرار شدی نامه نوشتن، چون حر یکم کوتاه آمد و وقتی ابا عبدالله فرمودش که من اسیرتو نخواهم بود، نمیذارم که همین طور، چون گفت به من دستور دادن تو رو باید تحویل ابن زیاد بدم، خیلی امام براشفت، توپید به حور. اونجا ادب رو رعایت کرد حور دیگه. حور گفت پس یه کار، برگشت به مدینه که نه، چون به من اجازه ندادن بذارم بریم مدینه. این ادب رو رعایت کرد که گفت باشه، کوفه هم نمیخوای بری چون ابن زیاده، صحبت از اسارت هست، پس راه سومی رو بریم تا من نامه بنویسم برای ابن زیاد امیرم ببینم چی میگه. خب این مسیر طولانی بود، در میانی سوم رو که حرکت کردن، قبل از اینکه نامه نگار ابن زیاد برسد، اسب ابا عبدالله متوقف شد. خب شنیدید دیگه، یکی دو تا اسب رو عوض کردن، دیدن نه، امام فرمود همینجاست دیگه. اینا بار رو انداختن، بعد نامه رسید فجعجع بالحسین، سخت بگیر بر حسینی، جایی آبی نباشد، برنامه داریم براش. آسمان تشنه جان داده، همین سید و شهدا آب رو رسانید به این. امیرالمومنین فرستاد دیگه آب، او خواست دیگه بهره برداری خودش رو بکنه، او باید اینا تشنه بمانن. دارد ام کلثوم آمد گو برادر جان، نمیدانم اینجا نمانیم، اگه بشه بریم جای دیگری، اینجا خوف برانگیزه. امام فرمودش، به مضمون معنا میکنم دیگه، روزه است. بله خوب تشخیص دادی دیگه، ما یه زمانی با پدرم از این منطقه به صفین داشتیم حرکت میکردیم، به همین سرزمین که رسیدیم نقل ها متفاوته دیگه، من یه نقل رو میگم، به این منطقه که رسیدیم دیدم پدرم یه نگاه عمیقی به این صحرا کرد، بلند بلند شروع کرد به گریه کردن امیرالمؤمنین. گفتیم بابا جان چه خبره؟ گفتیم منطقه ایست، پیغمبر خبر داده به من، بوی این خاک رو استشمام کردم، در اینجا عزیز دلم در کنار آب تشنه جان خواهی داد. بعدی داردی خواب سبکی رفته بود امیرالمؤمنین، بیدار شد و فرمود در میان خون تو رو دیدم دست و پا میزدی. ابا عبدالله فرمودش بابا جان صبر خواهم کرد، صبر. این خبر غیبی رو ابا عبدالله به ام کلثوم گفت. خب اینا ها شنیده بودن، خود زینب کبرا شنیده بود از ام ایمن، ولی کلی ماجرا رو شنیده بودن دیگه، از جزئیات قرار چه بشود و صحنه ها چگونه است که درگیر شدن دیگه باش. اینا مثل فردایی رسیدن کربلا، ولی مثل روز 11 هم وقتی رفتن آن دیدنی بود. چرا سر زینب آمده؟ زینب یک کاری کرد، یکی از اساتید می فرمود نمیدانم، من سرش رو نمیدانم، ولی اینو درک کردم تو مقاتل اهل بیت، خصوص این پنج تن، خب حضرت زینب با این جمع بوده دیگه، تربیت شده اینا، وقتی دیگه به اون لحظه های سخت هر مصیبتی رسیدن پناه می بردن به پیغمبر، اول خود امیر المؤمنین. وقتی آن شب خواست صدیقه طاهره رو دفن کند، امام صادق می فرماد و ذاب لحمها کالخیال، بدن جده ما ذوب شده بود، جد ما شبعی رو دفن می کرد، اما امیرالمومنین این توان رو هم نداشت، تو صورت رو برگردان یا رسول الله، دست به دامان تو، کمک کار من باش در امشب، امیرالمومنین است. اینا دست به دامان پیغمبر می شدن. دارد روز 11 وقتی زینب کبرا آمد کنار گودال، معطل شد، خیلی نیزه بوده، خیلی شمشیر شکسته بوده، خیلی یکم معطل شد تا به بدن رسید. آنجا بود، چه دید؟ این کیه؟ این برادر آنجا بود. سلامی بر پیغمبر، یا رسول الله تحویل بگیر، حسین بی سر خودت رو تحویل بگیر. داشت درد و دل می کرد، دستی بر دوشش نگاه کردید، سکینه است. یا عمتی آزانش و من، کیه کیه باش درد و دل می کنی؟ نمی شناخت عمه جان، من خودم به زحمت برادرم رو شناخت. آدا نجابی کلاس